الان توی ذهن مردم تبدیل شده به یک مزاحم.
این در مورد مقوله ایران فرنگی که حالا خیلی بحث مفصلی هست، اتفاقا ما یه بحثی زمان در بنیاد ایران شناسی داشتیم در مورد این که ایران فرهنگی تا کجاها هست، ایران فرهنگی در هر دوره تا کجا بوده، که این یه مقوله خب خیلی ساده‌ای نیست. و اینکه آیا مثلا ما اگه یک معماری یا یک شیئی در یک کشوری داشته باشیم، همونجوری که دکتر اشاره کرد، آیا جزء ایران فرهنگی محسوب میشه یا نه. خب اینا مقولاتی هستش که اختلاف نظرهای زیادی وجود داره، ولی خب میدونیم که بحث زبان، بحث گویش، بحث تنوع قومی که ما داریم، بحث تعاملات فرهنگی که ما با سرزمین‌های همجوار شرقی، غربی، جنوبی، شمالیمون داشتیم، حتی ما میدونیم که کشورهای جنوب خلیج فارس ما هم تعاملات زیادی با ایران داشتن. شواهد باستان‌شناسی داره این رو تایید میکنه که ما مثلا همزمان با دوره اشکانی هم الگوهای خاکسپاری و تدفینی که ما مثلا در کرمان و در جنوب شرق ایران داشتیم رو که معروف به تدفین‌های سنگچین هست رو می‌دونیم که در امارات و قطر هم داریم. نوع ظروفی که مردمان کرمان و جنوب شرق ایران و جنوب ایران استفاده می‌کردن دقیقا مردمانی که در قطر و عمان و امارات و اینا بودن هم از این ظروف استفاده می‌کردن، و این نشان از این تعاملات فرهنگی میده با سرزمین‌های همجوار. اما بحث این که محوطه‌های باستانی ما مزاحمن برای مردم، من فکر کنم ما این بحث میراث فرهنگی رو خوب نتونستیم برای مردم جا بندازیم و بتونیم ارزش میراث فرهنگی رو به مردم القا کنیم. من شاید نزدیک به 10 ساله تو حوزه مدیریت میراث فرهنگی دارم فعالیت میکنم. چند سالی مدیر موزه دانشگاه تهران بودم و تقریبا یه 5 سالی هست که مدیر مؤسسه باستانشناسی هستم. واحدهای درسی رو حتی سعی کردیم جزء بازنگری دروس بیاریم در مورد مدیریت منابع فرهنگی باید به چه شکلی باشه، که بخشش در حوزه ما میراث فرهنگی هست و ما به چه شکلی باید این مدیریت رو داشته باشیم که نهایت بهره برداری رو بتونیم از این میراثمون داشته باشیم. به این بحث حفاظت از میراث فرهنگی واقعا از توان یک وزارتخانه به نام میراث فرهنگی خارجه. یعنی این فرا وزارتیه بحث صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی.
شما خودتون از دسته کسانی بودین که موافق تشکیل وزارت بودین یا مخالف؟
من یه جورایی موافق بودم با این قضیه که بتوانن نمایندگان مجلس و مردم نظارت داشته باشن بر حوزه میراث فرهنگی.
ما یک دستگاه فرابخشی رو تبدیل به یک دستگاه فروبخشی نکردیم با این اتفاق؟
بحث نظارت خیلی برای ما میتونست مهم باشه. الان ارتباطاتی که مردم با نمایندگان دارن و نظارتی که بر میراث فرهنگی دارن، این وجه مهم تو این قضیه است. هرچند خب بحث‌هایی هم هستش که ممکن آسیب‌هایی به داخل بحث این که نمایندگان خیلی راحت میتونن وزیر اگه در مثلا یه اتوبانی بخواد از یه جای عبور پیدا بکنه و اگه وزیر میراث فرهنگی مخالفت بکنه، این که ممکنه استیضاح بشه، این موضوع هم ممکنه به داخل به این چالش اضافه بشه. نکاتی از این دست هست، ولی خب من فکر میکنم اینکه خود نظارت نمایندگان و مجلس روی وزارتخونه هست خودش نکته بسیار مهمیه که مجلس میتونه از این امکان به خوبی استفاده کنه. نهادهای مردمی که تو این حوزه هستن میتونن تو حوزه حداقل مدیریت میراث نظارت بر برخی از عملکردهای ادارجات میراث فرهنگی در استانها بتونن نظارت داشته باشن، که من خودم حقیقتش موافق بودم با تمام این چالش هایی که تو این حوزه وجود داشت و اهم و فعل اهم کردن این موضوعات، موافق با این موضوع بودم. خیلی میشه در مورد این موضوع صحبت کرد، ولی خب من شاید چکیده یه گفته هام رو میتونم در یک جمله خلاصه بکنم. اونم اینه که میراث فرهنگی که پشتوانه مردمی نداشته باشه محکوم به فنا و نابودیه. خب حالا مردم چجوری باید به قولی خودشون حمایتگران و پاسداران میراث این کشور باشن. خب حالا برخی ممکنه بگن که ما فرهنگ سازی نکردیم. فرهنگ سازی رو کی باید بکنه؟ وزارتخانه میراث فرهنگی باید بکنه؟ فرهنگ سازی باید از مدارس شروع بشه، یعنی وزارت آموزش و پرورش باید جدی ورود پیدا بکنه. صدا و سیمای ما، نهادها و رسانه‌هایی که ما داریم باید جدی تو این حوزه ورود پیدا بکنن و دستگاه‌های دیگری که در این حوزه هستند، از جمله نهادهایی که پروژه‌های عمرانی دارند. ببینیم خیلی جاها مدیران ما هنوز مفهوم توسعه پایدار رو نمیدونن. این sustainable development چی هست؟ داره به چی میپردازه؟ توسعه پایدار میگه که ما باید توسعه پیدا بکنیم ولی نه به هر قیمتی. خب ببینید، در شما اگه به تاریخ یا بگیم که پیشینه شکل‌گیری باستانشناسی و پرداختن میراث فرهنگی در اروپا رو یه رصد بکنید، میبینید مثلا در قرن 15-16 کشیش‌های بزرگ مسیحیت اعلام کردند که بافت‌های اطراف کلیساهای جامع رو به هیچ وجه نباید دست بزنه، چون اینا میراث مسیحیت هست. ولی آیا در کشور ما در ایران چیزی به نام میراث اسلام، میراث تشیع بهش پرداخته شد؟ شما همین عملکرد اوقاف در نوسازی امامزادگان ما رو برید رصد بکنید. مهمترین اسناد و سندهای خیلی واضح و اون فرهنگ مادی که ما در حوزه فرهنگ تشیع و تاریخ تشیع داشتیم در این کشور نابود کردن. خیلی از بافتای تاریخی که در همین امامزادگان ما بود و کاشی‌های صفوی، تیموری، همه رو نابود کردن. شاید صدها مثال در این حوزه میشه زد. بافت مسجد جامع اصفهان که بی‌نظیر در نوع خودش در معماری اسلامی ما نابود شد. قشر روحانیون ما آیا اعتراضی به این موضوع داشتن؟ پس ما گویا با میراثمون قدری غریبیم، چه برسه به مردم. ببینید، ما موزه هامون که باید وظیفه اصلیشون ارتباط بین قشر متخصص، حالا باستانشناس، مرمتگر، باستانسنج، پژوهشگر هنر و هر کسی که به میراث فرهنگی میپردازه به صورت تخصصی و عموم مردم باید باشه. یعنی این دانش باستانشناسی، باستانسنجی، مرمت و هر چیزی که در حوزه میراث فرهنگی هست رو باید به بطن جامعه منتقل بکنن. چقدر مدارس ما برنامه‌ریزی هدفمند بازدید از موزه ها دارن؟ شما یک سری به موزه ملی بزنید، یک سری به موزه های مختلف بزنید، ببینید دانش آموزای یا دانشجوهایی که میان بازدید از موزه های ما به چه شکل با اینها رفتار میشه. خب یه بچه دبستانی که وارد یه موزه میشه باید سمون بکم صداش در نیاد و با یک نگاه تنفری از موزه ما خارج میشه و این بچه مطمئن باشید دیگه با پای خودش هیچ وقت به موزه ما بر نخواهد گشت. من 2014 یه سعادتی بودش که در یک دوره بین‌المللی 3-4 ماهه‌ای در انگلیس شرکت کردیم در حوزه مدیریت میراث و موزه داری. خیلی ایده ها اونجا شکل گرفت که اینها موزه هاشون، میراثشون رو چجوری شکل میگن. در یه موزه در وسعت موزه ملی ما کلا با 9 نفر کارشناس اداره میشد و 250 نفر داوطلب و والنتیر، داوطلب های مردمی. خود بریتیش میوزیم رو شما نگاه کنید، روزانه میانگین 8000 نفر بازدید کننده داره و 650 داوطلب دارن کمک میکنن به اداره موزه. همون نکته‌ای که شما در مورد حشرات موزه گفتید، آقای دکتر در مورد پایش گفت، اینها اصلا در بخش و دپارتمان ساینس کانسرویشنشون، حفاظت و علمشون، یه بخشی دارن که وظیفه‌شون فقط پایش حشراته. یعنی 3 کارشناس فقط وظیفه‌شون اینه که هفتگی، ماهانه و سالانه حشرات موزه ها رو پایش بکنن. به نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی هزینه بره. نیاز به برنامه‌ریزی درست داره. شما در موزه های ما، در ادارات میراث فرهنگی ما برید، سیاهی کلانی از نیروی انسانی دارید و ببینید بازده و خروجی این افراد چقدره. وقتی خدمتتون میگم که یه موزه‌ای داره با 9 نفر آدم میچرخه ولی یه موزه ملی ما ممکنه با 90 نفر آدم درست عمل نکنه، اون جای سواله.
اتفاقا این از اون بحثاست که همیشه دوستان توی مدیریت فضاهای تاریخی و اماکن بر این مسئله تاکید میکنن که آقا ما نیروی انسانی نداریم.
ببینید نیروی انسانی
نیروی انسانی متخصصا
ببینید ادارات ما، من خود دانت و دانشگاه تهرانش هم خدمتون میگم که حدود 3000 اندی ما کارشناس و کارمند داریم، ولی خب آماری که گرفته میشه از کار مفیدی که اینها دارن خیلی کمتر از 1000 نفره. خب نیروی متخصص یک مسئله است، استفاده درست از همون نیروی متخصص هم یک مسئله است. ببین الان گفته میشه که یگان حفاظت در کشور ما نیروی لازم رو نداره، ولی من میدانم، اطلاع دارم که کار میدانی که وقتی میرم انجام میدم، نیروی یگان حفاظت نشسته تو دفترش داره چای میخوره بهانه که من بنزین ندارم. خب در سایه میبینیم کشاورزا خیلی از قناتها رو دارن نابود میکنن، تپه ها رو دارن شخ میزنن، در صورتی که این آدم با یه موتور میتونه بره بچرخه، شبکه بندی کنه محدوده شهرستانش رو، هفته ای روزی یه شبکه رو بره پایش کنه. خیلی اطلاعات نرم افزاری که امروز یگان حفاظت میراث میتونه ازش به درستی استفاده بکنه.
ببین این مشکل نداشتن بنزینه واقعا.
بله خیلی جا صحبت از اینه. ببین در حوزه بحث حفاظت از میراث ما در روز روشن تپه های ما دارن حفاری قاچاق میشن، اون هم کسایی که دنبال مثلا عقیقن برای 50000 تومان. حکایت اینه که کسی بخواد یه مرسدس بنزو داره به خاطر آینش کلشو داره نابود میکنه و به جرأت خدمتون میگم که اگه به همین شکل پیش بریم در 50 سال آینده ما تپه‌ای که بشود 2 متر در 2 مترش رو سالم داشته باشیم برای یه کاوش علمی نداریم. این رو شک نکنید. ببینید شما الان همکارمون آقای دکتر وحدتی نسب در قار قلعه کرد آوج دارن کاوش میکنن، به یک دندان ناندرتال رسیدن که این خودش جزء کشفیات مهم باستانشناسی دنیا شد. خب
بله.
ممکنه حتی بقایای اسکلت یک ناندرتال هم در همونجا باشه. خب ببین این قار وقتی توسط یک حفار قاچاقی که دنبال دفینه است داره کند و کاو میشه، که نمیتونه که این بقایایی که به زور دیده میشه، دای خاکا داره جارو میشه، در آب شناورسازی میشه که اینها بتونن با بقول کار میکروسکوپی و مسائلی از این دست بتونن به این اطلاعات برسن، به زور ما داریم اینا رو پیدا میکنیم. پس یه حفار قاچاقی که شبانه داره کار میکنه میراث عظیمی رو داره زیر کلنگ خودش نابود میکنه. خیلی وقتا حتی تو قارها میگن که قارها رو ببندید، نذارید تنفس انسان امروزی در اون قار شکل بگیره، که بحث تحلیل ها و تجزیه های ایزوتوپ های پایدار ما دچار تخلخل نشه. خب و این موضوعات انقدر پیچیده و مهمه و ما متاسفانه میراث این کشور رو به سرعت نور با دستان خودمون، یعنی فرزندان این کشور، داریم نابود میکنیم. و اینم خدمتون بگم، مردم ما، فضای مجازی ما خالی از قشر متخصصه. شما این اینستاگرام رو برید یه پایش بکنید، ببینید چند تن از استادان ما در حوزه میراث فرهنگی پیج اینستاگرام فعال دارن. مسئولیت پذیری اجتماعی متخصصان ما چقدره؟
آخه این پیجی که شما میگین مثلا توی حوزه میراث ما فاجعه توش میبینیم. یعنی مثلا توی یه محوطه تاریخی طرف رفته داره پارکور کار میکنه.
به اونا اصلا به کنار، اونا به نظر من تخریباش خیلی کمه. فکر میکنم شما و شاید خیلی از مدیران این کشور متوجه اون تخریب وحشتناکه نشدن. خب ببین وقتی این ور تپه رو سوراخ میکنن از اون ور تپه در میان، مثل این میمونه که شما یک کتابی رو موش خورده، سوراخ سوراخش کرده، بعد میخواد الان کتاب رو تورق کنید و بخونید، چی میفهمید ازش؟ یه تپه باستانی دقیقاً برگه‌هایی از این تاریخ، این 8000 ساله، 10000 ساله، 5000 ساله هستش که در دوره گذشته شک گرفته، اتفاق افتاده و ما داریم اینها رو ورق میزنیم، کلماتش رو میخونیم دونه به دونه با روش هایی که داریم و متخصصان مختلفی که آقای دکتر هم بهش اشاره کرد. ببینید، ما در یک نشستی که داشتیم با 5 سخنران و ضبط و ریکورد سخنرانی های این دوستان و ارائه اونها در فضای مجازی، بخش زیادی از درآمد همین کلاهبرداران و شیادانی که در این حوزه هست رو از بین بردیم. ببین با تفسیر ساختار فلزیاب ها که اینها جنبه های کلاهبرداریشون به چه شکلیه، کلی درآمد اینها از بین رفت. میخوام خدمتتون بگم که اگه وزارتخانه میراث فرهنگی، دانشگاه ها، صدا و سیمای ما تولید محتوای درست در فضای مجازی داشته باشن، مردم دچار این تله و دام های این کلاهبرداران و شیادان در این حوزه نمیشن. ما مردم رو رها کردیم در این حوزه، محتوای درست و درمون در اختیار مردم قرار نمیدیم، محتوای علمی. این همه پایان نامه هایی که در دانشگاه داره کار میشه، همه دارن خاک میخورن، نتایج اینها کی به مردم رسیده؟ ببخشید، موزه های ما چقدر تونستن ارتباط برقرار کنن بین قشر متخصص و جامعه؟ پژوهشگاه میراث فرهنگی، وزارتخانه میراث فرهنگی چقدر برای مردم وقت گذاشته؟ چقدر این سواد میراثی رو تونسته به مردم منتقل کنه؟ سطح آگاهی مردم رو در حوزه میراثی بالا بیاره؟ مطمئن باشید اگه این تولید محتوای درست و جذاب، به این مردم ما حوصله این رو ندارن بشینن 100 صفحه مطلب بخونن. یه زمان نمیدونم شما یادتون هست یا نه، یه کلیپی در فضای مجازی اومد که یه بنده خدای بچهش داشت روی سنگ قبر تاریخی خط مینداخت، گفت نکن سویش خراب میشه. سوریلن اومد با انیمیشنش این رو در حد فکر میکنم 15 ثانیه یه انیمیشن به این موضوعی رو تولید کرد و اینقدر تو فضای مجازی این دست به دست شد که به نظر من تأثیری که اون 15 ثانیه انیمیشن سوریلن رو مردم گذاشت بیشتر از 100 تا همایش بود.
یادم میاد که چند سال پیش بود، من شیراز بودم، رفته بودم حافظیه، یهو شیشه روی مقبره جناب حافظ خورد خاکشی شد، ریخت پایین، گذشت. و یک سال بعد من رفتم همون حوالی، یک سال بعد رفتم شیراز و دیدم انقدر روی سنگ تو این یک سال کندکاری کردن و یادگاری نوشتن و اسم حک کردن که یه بخشای از سنگ واقعا آسیب دیده بود.
بله.
و نمیدونم الان سنگ درست شده یا نه، یعنی اون شیشه درست شده یا نه، ولی عجیب بود برای من که توی یکی از مهمترین بناهای تاریخی ما یه شیشه‌ای که شکسته شده رو اصلاح نکردیم و بعدش بعد از یک سال با یه فاجعه روی اون سنگ مواجه شدیم. متاسفانه از این دست اتفاقات هم داریم آقای دکتر ده پهلوان.
ببینید، تا زمانی که ما منتظریم که میراث این کشور رو یک ارگان دولتی اداره بکنه و حفاظت بکنه، وضع همین خواهد بود. ببین، حفاظت از میراث فرهنگی باید یه حفاظت مردمی باشه. وقتی مردمی که در خود شیراز هستن و حافظ میراثشون هستن، مطمئن باشید که خود اونها اون شیشه رو میان مدیریت میکنن، پیگیری میکنن تا شیشه دوباره نصب بشه و مردم رو فرهنگ سازی میکنن آقا نکنید اهمیت این سنگ قبر به چه چیزاییه و این نکات رو اینها گوشزد میکنن. ولی خب این که ببینیم، منتظر این باشیم که 4 تا کارشناس اداره میراث فرهنگی استان فارس طبق وظیفه‌شون باید بیان این کار رو انجام بدن، ممکنه که با کمبود بودجه، با نمیدونم مشکلات فصلی که وجود داره و خیلی وقتا اون اتفاق فکر میکنم نگهبان ایزه بود، کدوم محوطه ما بود که دستمزدشو نداده بودن که خودش با پتک به جان خیلی از آثار تاریخی افتاده بود، نمیدونم یادتون هست یا نه. ببینید، نهادهای مردمی و خود مردم بهترین پشتوانه میتونن باشن. اگه ما بتونیم رو خود مردم سرمایه گذاری بکنیم، دیگه نیازی نیستش که کنار هر تپه باستانی، کنار هر بنای تاریخیمون یه پاسبون بذاریم. خود مردم بهترین حافظان و پاسداران این میراث میتونن باشن. همونجوری که کشورهای توسعه یافته زیادی در اروپا، در قاره های دیگه، حتی خود چین،
که اتفاق مثلا ما توی همین فضای مجازی توی این مدت اخیر مثلا توی پاسارگاد دیدیم، یعنی یه سری آدم وارد یه منطقه ممنوعه شده بودن، خود مردم معترض شدن و اینقدر این اعتراض گسترده شد که اون آدم ها مجبور شدن خارج بشن از اون فضا.
و یه نکته‌ای که وجود داره بین روایت میراثیه. ببین، ما هنوز نتونستیم بناهامون و اتفاقاتی که در اونا افتاده رو به درستی برای مردم روایت کنیم، همون محتوای درستی که های دکتر هم بهش اشاره کرد.
بله، دکتر رحمانی گفت.
ببینید، من خودم نزدیک به 2 سال در یه محلی کار کردم به نام گردنه پاتاق در نزدیکی سرپل‌زها. اونجا تقریبا اطلاعاتی از 60 سفرنامه رو تونستم استخراج کنم و قصه هایی که در این گردنه اتفاق افتاده، رخدات هایی که اتفاق افتاده، بتونیم تبدیل قصه یه روایتی بکنیم. و خیلی از لیدرها میگن که فلانی، از وقتی ما مقاله شما چاپ شده، مردم وقتی میان بالا گردن وای میستن، ما میتونیم براشون روایت کنیم. و اینا جذب این محیط میشن و میگن چقدر مهمه. شما ببینید،
اتفاقی که شما مثلا میگم در آلمان، در شهر برلین میتونید به راحتی ببینیدش. یعنی فضاها، فضاهای خیلی قدیمی هم نیست، یعنی مثلا مربوط به جنگ جهانی اول، مربوط به جنگ جهانی دومه، ولی اومدن انقدر این رو لوکس کار کردن که خودش اول این که یه منبع درآمد قابل توجه شده برای حداقل حفظ اون بنا. شما مثلا باید یه چه میدونم 10 سنتی بندازین توی یه در واقع دستگاهی که اونجا هست و این برای شما شروع میکنه با یک صدای خوب روایت کردن اون محیط رو، و اطلاعاتی که به شما میده یه اطلاعات دست اول تازه است که تا حالا نشنیدینش. و مثلا این شکلی در واقع هم اون مسئله روایته رو اومده حل کرده، هم درآمدزایی داره میکنه و همین که جذابیت رو داره بالا میبره.
زنده بود. دقیقا همینه. ببینید، ما هنوز موزه هامون رو حساب زیرنویس و راهنمایی که باید خودش حضوری توضیح بده داره اداره میشه. هیچ وقت به این دستگاه های مدیایی که میتونه به صورت اودیو و ویدیو اطلاعات خیلی مفصلی رو به مردم بده و رو اپ های بازدیدی هنوز کار نکردیم. ببینید، ما هنوز فکر کنم در این حوزه 30-40 سال عقبیم موزه های ما. ببین، شما زمانی که با یک اپلیکیشن بازدیدی میتونید بین 30 دقیقه تا 30 ساعت خوراک علمی و فرهنگی تولید بکنید و در اختیار مخاطب بذارید، جذاب، که خیلی جزئیات داره، نمیخوام سرتون درد بیارم. ما هنوز این نتونستیم برای مردم فراهم بکنیم. و خب مردمی که میان مطمئنن با ذهنیت خامی از موزه ما خارج میشن، با چند تا شی و ویترینی که حالا اگه نورپردازی حرفه‌ای هم نداشته باشه که دیگه واوین.
و من حالا اینی که شما میگین، توی مثلا یه کشوری مثل لیتوانی باهاش مواجه شدم، کشور خیلی در واقع پیشرفته نیست، خیلی تاریخ عجیب و غریبی نداره. توی کل این کشور من یک دونه بنای تاریخی دیدم که قابل توجه بود، که مثلا عمرش یه چیزی حدود مثلا 600 سال بود، 500 و چند سال بود، نزدیک به 600 ساله بود و اون فضا تبدیل شده بود به یک موزه. کلی کتاب فارسی اونجا وجود داشت، دست نوشته فارسی وجود داشت، کتاب فارسی وجود داشت و در واقع حالا خط نسخ بود، خط ثلث بود، نستعلیق بود که اونجا من دیدم. و جالب اینجا بود که اومده بودن برای همین هم یه محتوای خیلی خوب تولید کرده بودن که در اختیار مخاطب قرار می گرفت و میتونست استفاده بکنه ازش. و اینم باز یه نکته بود که حالا زبانی که خیلی جایگاهی توی اروپا نداره، تقریبا هیچ کشوری ما در اروپا نداریم که فارسی زبان باشن، اما اومده بود و این اتفاقه رو شکل داده بود، اونم حالا توی کشوری که سوای قاره‌ای که حالا فارسی زبان نیست، فارسی گونیست، توی کشوری که شاید تعداد ایرانی هاش، تعداد فارس زبان هاش حتی، یعنی ایرانی ها، تاجیک ها، افغان ها، همه اینا رو بخوایم جمع بکنیم شاید به 1000 نفر نمیرسید. و اینم یه نکته خیلی قابل توجه بود که اومده بودن این محتوا سازی رو انجام داده بودن.
چیزی که مهمه ببینید، بر جز شعار موزه درجه یک دنیا هست، اینه که یه بازدید کننده ای زمانی میاد به یه موزه، باید 90% از موزه لذت ببره، یعنی تفنن و تفریح، و 10% شما باید بهش خوراک علمی و فرهنگی بدید. یه تجربه رو من داشتم تو موزه ویکتوریا آلبرت که زمانی که از تالار یونان رومش عبور می کردم متوجه سر و صدای وحشتناک بچه ها شدم و فکر کنم مثلا یه مدرسه دولتی به شکل اون قدیم های ما که تعطیل می شد با اون سر و صداها. چه خبره تو این موزه؟ رفتم دیدم تو حیات مرکزی ویکتوریا آلبرت یه حوض بزرگ، بچه ها لخ شدن تو آب، دارن آب تنی می کنن در یه فضای موزه‌ای، اون هم مثل ویکتوریا آلبرت، و والدینشون هم پدر مادرشون هم دارن رو چمنها روزنامه میخونن، آفتاب میگیرن. خیلی برام جای تعجب بود که اگه این اتفاق در موزه ملی ما یا در دیگر موزه ما امکانش هست اتفاق بیفته، و اینکه مردم انقدر با موزه ها اخت پیدا کردن، موزه ها رو جای میبینن که هم میتونه جای تفریحشون باشه، همه چیزی رو یاد بگیرن. ولی موزه های ما باید اتو کشیده وارد بشی و اتو کشیده خارج بشی.
بسیار متشکرم. آقای علیرضا ایزدی مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هم به ما ملحق شدند. آقای ایزدی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عرض تالی همکاران محترمتون و میهمانان عزیز، همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی وقت پشت خط هستین آقای ایزدی،
استفاده کردم. استفاده کردم
چون ما بخش دوم برنامه قرار بود که خدمت حضرت عالی باشیم و مفصل بپردازیم به بحث اصفهان. من میخوام بحث رو در مورد اصفهان آغاز بکنم. آقای دکتر رحمانی بگذارید که من این بحث رو با صحبت‌های آقای سید محمد بهشتی شروع بکنم. ایشون 29 تیر 1401 مصاحبه‌ای کردند با خبر آنلاین و در این مصاحبه رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و از رؤسای اسبق سازمان وقت میراث فرهنگی کشور در واقع صحبت کردند. مخلص کلام اینه، مرمت آثار تاریخی رو نمیشه به مناقصه گذاشت و گفتند که احتمال قرار گرفتن مسجد امام اصفهان در فهرست میراث در معرض خطر یونسکو بسیار بالاست و تحلیل ایشون هست از این اتفاق و گفتند که اتفاقی که در اصفهان افتاده میتونه در روند ماندگاری اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو اخلال ایجاد بکنه و حتی میتونه پرونده یک اثر ثبت جهانی شده رو تا اونجا پیش ببره که اثر در فهرست میراث در معرض خطر یونسکو قرار بگیره و این باعث شرمساری یک کشوره. چه اتفاقی در اصفهان افتاد به شکل نمونه اگر بخوایم صحبت بکنیم؟ چه اتفاقی در اصفهان افتاد و در حوزه در واقع مسجد نقش جهان؟
من خدمت آقای دکتر ایزدی سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم. اجازه میخوام اگر اجازه بدین آقای دکتر ایزدی چون مدیر استان هستن،
بله خدمتشون خواهیم بود،
در این زمینه توضیح بدن.
خدمتشون خواهیم بود ولی شما بحث رو آغاز بکنید تا بریم سراغ آقای دکتر.
خواهش میکنم
ایزدی.
خدمتتون عرض کنم، ببینید من میخوام از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنم که اصلا در خصوص مسجد جامع اصفهان و مسجد به اصطلاح این مسجد گنبدش خیلی بحث شده. چیزی که من بر اساس حالا سابقه مرمت های توی مسجد نگاه کردم و گزارش هایی که موجود بوده، بل اتفاق کارشناسایی که نظر دادن و اون گزارش هایی که ثبت شده به اتفاق این بوده که این مسجد مثلا کاشیاش تبله کرده که باعث شده مثلا این بخش مرمت بشه، یا در دوره‌های مختلف خصوصا مثلا ما اگر نگاه کنیم میبینیم گمت از سال 1316 سال 1300 اشتباه نکنم 28 و حتی دهه 40 یه مرمت‌های روش انجام شده. سال 1313